أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه پیشگاه تمامی انبیاء و اولیاء اهل بیت اسلام در تبارت شهده کربلا، شهده اسلام، پدران، مادران، استادان، برمی‌گذشتگان، مربیان، تمام کسان که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، به سوره توحید هم رو به صلوات و سلام
علی محمد.
در شب‌های گذشته عرض کردیم که ما از اونایی نیستیم که بگیم همین برای سخنرانی کافیه. اخلاص داشته، به خاطر اخلاص یه سخنرانی نکرده تا آخر تاریخ همیشه میدن. یه سخنرانی نکرده رو همیشه میدن، همون سخنرانی اون شخصی که سخنرانی نکرد دیگه. همه میدونن من چی میگم، چون همه شنیدن. اون سخنرانی نشده رو همه شنیدن به خاطر اخلاص گوینده. من از این اخلاص رو نداریم مطلب نامده کرد برد بکنیم. این گویندگی خیلی کار سختی، از صبح اینا همینجور تو گروی آدم گیر میکنه تا آخر شب تا اینا رو میگیم. بعد هم که میگیم همش که فکر این اسمی چی گفت، 24 ساعت فکر اون مشغوله، یه قدم هم از خود اون بیرون نمیذاریم. شلو دعای شما امشب ما این حرفایی که میزنیم در جانمون قرار بگیره. هر شاید که ما موضوع تفکر رو تقدیم کردیم در دو شب گذشته، برای اینا که از پیغمبر خدا نقل کردیم که پیغمبر خدا بعد از اینکه راجب قرآن صحبت میکنه، راجب اعماق قرآن و اینکه قرآن عمق‌های فراوان داره، چراغ هدایت، ستاره‌های هدایت درش هست، بعد انتهای این سخن رو ختم کرد به این که تفکر حیات قلب بصیره. بصیرت در مقابل بصر، بصیرت این بینش، یعنی اگر کسی بخواد قلبش زنده باشه به بینش باید تفکر کنه. بعد در شب دوم گفتیم تفکر این است که انسان دو تا معرفت رو نزد خودش حاضر میکنه، تا اینجا نامش تذکره. و قرآن کریم در داستان ذکر بسیار تأکیدات فراوان داره راجع به ذکر و ذکر الله. تذکر وقتی این رتبه ها به تفعول معنیش این میشه که انسان خودشو وادار به ذکر بکنه. از تذکر همون ذکر پذیریه. خب تا اینجا که این معرفت رو پیش خودش حاضر میکنه. و بعد گفتیم که این کتاب خدا و بیانات اهل بیت اسلام در طهارت سرشار از معارفه. خب حالا معرفت رو پیش خودش حاضر کرد. محصول این معرفت از کجاست؟ از تفکر. تا تفکر نکنه محصول به دست نمیاد. تفکر این است که دو تا معرفت رو کنار هم دیگه بذاره، با آتش تفکر از دل این دو معرفت معرفت سومی رو به دست بیاره. تا اینجا رو عرض کردیم. حالا از اینجا به بعد بیاناتشون یه مقدار کوتاهیش مونده، یه تتمه هم از یه بیان دیگه بنده انتخاب کردم شده تقدیم کنم و شما دام فرمید که پس آخرین نکتم در پایان این بود که همگان قدرت تفکر ندارن. چرا؟ چون مایه ندارن. تفکر مایه میخواد، مایه تفکر معارف. ایشون میفرمید حالا اگر کسی این مایه رو از معارف اسلام کسب کرد، چه ثمره‌ای محصول این تفکره؟ میگه اینجا یه چرخه به وجود میاد. اون چرخه اینه که اما ثمرت الفکر فهی العلوم. ثمره فکر دوباره خودش یه علم دیگه است. مثال زد اینجا هم الان تکرار میکنه، قرآن کریم هم تاکید میکنه، قرآن راه نجات انسان و فکر به آخرت معرفی میکنه. تنها بدبختی انسان و ایثار دنیا بیان میکنه. میگه مشکل شما اینه که دوم شما اینه من و همسال من میگه به من و همسال من میگه شماها تو سرون الحیات دنیا، دنیا رو انتخاب کردی. خب بعد میگه ولی آخرت خیر و ابقا، آخرت خیر و ابقاست. البته این آیه رو دو جور میشه ترجمه کرد. یکی این که بگیم چون ما دنیا رو باقی فرض کردیم عملا به ما میگه آخرت باقی تره، ولی در لغت عرب گاهی افعل تفصیل به ما معنی تعیین به کار میره، برای تفصیل نیست. یعنی بین این دوتا اون باقیه، آخرت باقیه. خب ایشون میگه این دوتا معرفته که شما باید این حاضر کنی. تا اینجا ذکره، اگه حاضر کردی داری به خودت تذکر میدی، ولی این تذکر تا اینجا کافی نیست، محصول میخواد. محصولش چیه؟ اگر این دوتا واقعا حقیقت داره که دنیا فانیه و آخرت باقیه و دنیا خیر نیست و آخرت خیره، محصول این یه علم بعدیه. علم بعدی چیه؟ که به خودم میگویم اگر این جمله درسته پس من باید به آخرت بپردازم. این میشه قدم دوم، یعنی از تفکر علم زاییده میشه. بعد میفهمید حالا قدم بعدی چیه؟ قدم بعدیش اینه که دوباره خود اون علم ازش یک امور دیگری صادر میشه. اون چیه؟ میگه احوال، حالات. چه حالی؟ وقتی فکر کردم به اینکه آخرت باقیه، یه حالتی در درونم ایجاد میشه که این حالت منو هل میده به قدم بعدی بعد از حالت. علم، تذکر، بعد تفکر، بعد محصول تفکر، علم، علم، حالت. این حالتی که الان در قلب ایجاد شده که میخواد از دنیا صرف نظر کنه و به آخرت بپردازه. قدم بعدیش عمله و اعمال. حالا اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا یه چرخه دایره بار اتفاق میفته، یعنی داستان تموم میشه. اگر عمل کرد، عمل دوباره اون اولین قدمش رو محکم کاری میکنه، یعنی علمش. علم ازش عمل متولد شد، از عمل دوباره علم متولد میشه. یه مثال خیلی سادش اینه. علم اینه که خدا رازقه، این یه علمه. برای قالب مردم فقط یه علم در حد یه گزاره است. من بهش میگم گزاره، چون گزاره اصلا علم هم نیست. گزاره یعنی یه جمله است، مبتدا خبره. این گزاره یعنی خدا رازقه است، الله و رزاق و ذل قوت المتین، یه گزاره است. این گزاره باید بیاد تو جان، با خودش دائما تذکر بده این که آقا جان حسین رحیمی خدا رازقه، شغلت رازق نیست، خدا رازقه، تدبیرت رازق نیست، خدا رازقه، قدرت‌ها رازق نیستن، خدا رازقه، امکانات بیرونی رازق نیستن. اینا البته پیامشون با ذهن انسانه، با ادراک انسانه، نه با عمل انسان. هیچ کدوم نمیگن کار نکن، از اسباب استفاده نکن، میگن اینا کاری نیستن. بله، وظیفه اینه که انسان انسان رو باید تو همین دنیا زندگی کنه مثل همه. اما به اینا دل نمیبنده کسی که عارف به این مقامه. ابتدا گزاره است. اگر عمل کرد، یا این دروغ یا راست دید. اگر که راست باشه، رازقیت خدا باید خودش رو نشون بده. اگر دید، اون که تا به حال میگفت خدا رازق است رو میابه، میابه منتها در حد خودش. این یافتن از اون درجه قبلی عالی تره، ازش عمل قوی تر سر میزنه. دائما تو چرخه علم و عمل میچرخه، ولی در پایان مسیر داستان چیه؟ محصول چیه؟ محصول علمه. من و شما الان علمی، ما الان اینجا نشستیم، هر کدوم از ما یک کارهای از اون سر میزنه، هر کدوم از ما یک کارهای انجام میدیم. شما الان خوابتون رو ترک کردیم، استراحتتون رو ترک کردیم، تغذیتون رو ترک کردین، اومدین اینجا جمع شدین. چرا؟ یه ادراک پشت سر این کار شما نهفته است. محصول عمرتون یه ادراکی داشتین، اون ادراک شما رو برده. خیلی هم نیستن توی همچین جمعی، و خیلی کارهای دیگه که ما میکنیم، و خیلی همه مردم دنیا بر اساس ادراکشون کار میکنن. ادراکشون محصول چرخه علم و عملشونه. انسان محصول کارخانه علم و عمله. این محصول هم یه ادراکشون، یه علم. میگه ثمره اصلی علمه، لذا عمل مقدمه علمه، از عمل هدف نیست. و حتی تفکر از تذکر و ذکر هم بالاتره. چرا؟ چون ذکر مقدمه تفکره. ذکر آورد فکر را در اهتزاز، ذکر را احوال این افسرده ساز. باید ذکر بیاد بعد با خودش فکر بیاره، و الا من یه سوالی میکنم. جناب یونس در شکم ماهی چند بار گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ 400 بار بود. این که قرآن نقل کرده یه بار گفته و زنون عزه و مغازبان، اگه شما چیز غیر از این ازش میفهمید به من بگید، من ازش یه بار میفهمم. و زنون عزه و مغازبان فزن نه لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعد خداوند بلا فاصله میگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم، گفت ظالم منم تو منزهی، جز تو هم کسی در کار نیست. سه تا جمله گفت لا اله الا انت، غیر تو کسی کاری نیست، غیر تو یک من نیست، سبحانک تو منزهی، انی کنت من الظالمین، من ظالمم. بلا فاصله خداوند میگه فاستجبنا له، اجابت کردیم و از غم نجاتش دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، بعد یه حرف عجیب میزنه میگه مؤمنین هم اینجوری نجات پیدا کردن، یعنی مؤمنان باید بفهمه لا اله الا الله، بفهمه نه بگه. وقت استادان بزرگ میگفتن 400 بار حداقل، چرا میگفتن 400 بار؟ چون 400 بار حداقل برای اینکه یه بارشو بگم، یعنی بفهمم که انی کنت من الظالمین. حالا یه عالم بزرگ اول میگه اصلا نگو، اگه فهمیدی اصلا نمیخواد بگی. نفهمیدیم چه 400 بار چه 4000 بار، اینقدر گفتم به جا نرسیدم. لذا ذکر باید محصولش فکر باشه، فکر حالت از خودش متولد میکنه، حالت برای انسان ادراک ایجاد میکنه. همون ادراکی که اون وقتی به روایات مراجعه میکنه از مؤمن وقتی حرف میزنه از ادراک حرف میزنه، میگه مؤمن کسیست که بفهمه زار رو نافع خداست، عادی غیر خدا نفع ضرر بهش نمیرسونه. این ادراک پشت سر خودش این عملی به وجود میاره. در نتیجه جنبندی بحث این میشه، میگه جنبندی این است که 5 مرحله اتفاق میفته. 1، اولی تذکر. تذکر یعنی ذکر پذیری، یعنی انسان معرفت رو در جان خودش حاضر کنه. 2، فکر کنه، تفکر. تفکر اینه که ببینه از این معرفت چه محصولی بیرون میاد. وقتی دارم به خدا میگم خدایا من لی غیرک، من جز تو کسی را ندارم، این پشت سرش یه محصولی داره. این محصولش اینه جز خدا کسی را ندارم، یعنی چی؟ نه به خدا، به غیر خدا باید امید ببندم، نه به غیر خدا طمع داشته باشم. الان مفاسدی که در دنیا هست شما ببینید این مفاسد محصولش یا طمع یا ترس. غیر از این طمع و ترس رو بگیری چه مفسده به وجود میاد؟ کی پا روی حق میذاره؟ چرا آدم پا روی حق میذاره؟ یا به یه طمعی میذاره یا از این ترسی میذاره دیگه. قدم اول احضار معرفت، من لیقه ای رو کنم، یه معرفته. مگه شما مناجات شعبانیه نمیخوندید؟ به ید کلا و به ید غیر کزیادتی و نقصی و نفعی و ذرعی، یه معرفته. اینا که همینطور یه جملات تزیین لفظ که نیستش که اهل بیت گفته باشه. به یده که فقط به دست توست، این ترجمه که باید میکنم ترجمه صحیحه، چیز کم و زیاد نمیکنم چون مقدم شده معنی حس میده. فقط به دست توست، بعد اکتفا نمی کنه میگه لا به یده غیره که، به دست غیره تو نیست، فقط به دست توست و به دست غیره تو نیست. زیادت، زیادت من، نفع من، نقص من، ضرر من، یعنی همگان غیر تو هیچ کارن و تو همه کاره ای. این معرفت میگه، این معرفت قدم دومش تفکره، محصولش قدم سومه حصول المعرفت المطلوبه. از تفکر یه معرفت دیگه به دست میاد. اون معرفت دیگه چیه؟ خب گفتم آقا به دست تو، نه به دست غیر تو، زیادت من، نفع من، نقص من، ضرر من، یعنی من هیچ کسی کاری نمیدونم، نه به کسی طمع دارم، نه از کسی میترسم، نه از کسی میرنجم. ما از هم دیگه میرنجیم. من میام چه شما کارم انجام نمیدیم، میرم بر علیه شما تبلیغات میکنم. یه نفر رفته و دختر علامه طباطبایی رو بگیره، علامه همه کار منزلش در عهده خانومش بود، خودش هیچ فرق در المیزان بود، اونا به هر دلیلی نداده بودن دختر، بعد ایشون رفته بود رد المیزان نوشته بود. دختر رو نده میشه رد المیزان می‌نویسید. بعد متأسفانه جوانمرگ شد. این داستان رو من با از کسی برای شما نقل می‌کنم که در اون جلسه بوده. گفت یه نفر اومد در جلسه به علامه گفت که در خواب دیدم با سر انداختنش تو جهنم. میگه ایشون رنگش متغیر شد، اصلا حالش بد شد. گفت من مرتب براش استغفار میکنم، برای هم جوانی که رد در میزنه میشته. خب ما اینجوری هستیم، من از شما توقع دارم، یه چیزایی هم توقع ندارم، چون ما با هم سر و کار داریم، ما با خدا کاری نداریم، ما جامعه ما اینجوریه. این معرفت سوم محصول تفکره. خب بعد حالا چی میشه؟ بر رابع تغییر حال قلب، حال قلبش تغییر میکنه دیگه، حال قلبش تغییر میکنه. یعنی معرفت وقتی اومد که در دست تو نه به دست تو زیادت و نقص و نفع و ضرر من، این یه حالی برده خودش میکنه، حالش این که تو زندگیش دیگه کسی کاری نداره، نفع و ضرر از دیگران نمیبینه، اینا هیچکدوم به عمل ربطی نداره، در عمل عین همه مردم زندگی میکنه چون وظیفشه، اینا ما رو ادراکشه، در عمل کار میکنه، غذا میخوره، شغل به دست میاره، برای کارش تدبیر میکنه، این عمله، ولی تدبیر را مستقل نمیبینه، فقط همینه مسئلهش. مثل همه مردم زندگی میکنه، فقط این فرقش اینه که در نگاه این تنها مستقل عالم خداست، بقیه همه غیر مستقلن. شما از یک کسی وقتی چک میگیرین از اون تشکر میکنین دیگه، ولی از چک که تشکر نمیکنین که، اون داره مینویسه اینو. البته ما از خلق هم باید تشکر کنیم چون خدا گفت اگه خلق به ما خدمت کردن ما باید تشکر کنیم. این چهارمین مرحله حال قلبش تغییر میکنه. و مرحله پنجم وقتی حال قلب تغییر کرد عمل آغاز میشه، شروع میشه اعضا و جواره. بعد ایشون در پایان یه تعبیر زیبایی میکنه، میگه این داستان تفکر مثل جرقه سنگ آتش زنه است. شما هزار تن هم که مواد آتش زنه اینجا جمع کنین آتش نمیگیری، یه جرقه میخواد. هزاران جد این حسینیه رو تمام دیوارش رو تاون تا بکنید کتاب، کامپیوتر از همه بیشتر توش کتاب دیگه، یه برنامه نرم‌افزاری هزاران جد کتاب، اینا سیزومه. میفهمد اونی که مهمه جرقه، جرقه آتش تفکره. این جرقه میزنه نور المعزناد و نور المعرفه و الفکر، جرقه نور معرفت تفکر. فیجمع بین المعرفتین، دو تا معرفت رو جمع میکنه، اینا هیزمه، همونطوری که سنگ و آهن رو جمع میکنه. بعد این سنگ و آهن وقتی به هم میزنن اون جرقه‌ای که آتش ایجاد میکنه، این جرقه تفکره. ثم تنتهز الاعضا، وقتی آتش اومد آتش اون حالته، اعضا به قیام وادارشون میکنه اون آتش معرفت به مقتضای حال قلب. فاذن ثمرت الفکر العلوم والاحوال، ثمره فکر علوم و حالات و پس از اون اعماله، اما اصلی ترینش علمه، والعلوم لا نهایت لها، علمم نهایت نداره. این داستان تفکر. دو تا روایت نقل میکنم با شرحش ارزان کنم. روایت 34 و 33 اصول شریف کافی، اولین باب در کتاب کافی باب عقل و جهل. حالا من اول 34 رو آوردم، بعد 33 رو یه دلیلی داره، چون میخوام سخنم رو بدون خط کنم، ترتیبش از لحاظ بحث بنده اینجوری. امام صادق فرمود که کان امیرالمومنین علیه السلام یهود. امیرالمومنین مرتب میفرمود کان یهود ماضی استمراری، میفرمود بالعقل استخرج غور الحکمه، به وسیله عقل غور حکمت، یعنی اون حکمتی که در اعماق دریای پنهانه استخراج میشه، و بالحکمت استخرج غور العقل، و به وسیله حکمت هم اون غور عقل استخراج میشه، و به حسن سیاست یکون الادب الصالح، به حسن سیاست ادب صالح ایجاد میشه. شرحش رو عرض میکنم. بعد دوباره یه جمله دیگه امام صادق فرمود و کان یقول، و مرتب امیرالمومنین میفرمود که التفکر حیات قلب بصیر، تفکر حیات قلب بصیره، کما یمش الماشی فی الظلمات به نور، همونطوری که چهار پا و راه رونده با پاهای خودش از تاریکی به سمت نور حرکت میکنه. حالا ببینید چقدر این روایت زیباست. ما البته تا این بزرگان برام شرح میدن اینو درک نمیکنیم اونجوری که اونا فهمیدن. میفهمد اول این روایت چهار بخشه. بخش اول بالعقل استخرج قور الحکمه، میفهمد داستان اینه که الانسان به قوت نور البصیره، اعنی بالعقل نظری، انسان با عقل نظری معارف حکمی رو استخراج میکنه. اگر عقل رو به کار نندازه حکمت ها رو استخراج نمیتونه بکنه. حکمت ها چیان؟ حکمت ها مناجات شعبانی است، حکمت ها دعای عرفه است، حکمت ها دعای کمیله، حکمت نهج البلاغه است، حکمت صحیفه سجادی است، اینا حکمته. منتها دیدیم دیگه ما همش میخونیم هیچ آثاری هم نداره دیگه، چون عقل به کار نمیندازیم. البته این تعبیری که ما تو ادبیات فارسی داریم میگیم بی عقل، قرآن این تعبیر رو نداره. قرآن فعلش رو از ما نفی کنه، میگه لا یعقلون، عقلتون رو به کار نمیندازیم. اصلا تو قرآن نداریم مثلا لا عقل لهم، عقل ندارن، همه عقل دارن، به کار نمیندازن. حالا ایشون میگه اگر عقل رو به کار بندازی حکمت استخراج میکنی. یه کمی عقل رو به کار میندازی که من چی دارم میخونم؟ دارم میگم الهی انا الفقیر فی غناک، من موقعی که فکر میکردم غنیم فقیر بودم، فکیف لا اکون فقیرم فی فقر، چطور در حالی که فهمیدم در اوج فقرم فقیر نداشتم؟ انا الجاهل فی علم، من در عین علم جاهلم، فکیف لا اکون جهولم فی جهل. آدم اگه در یه رشته تخصص پیدا کنه معنی جهل رو میفهمه، چون وقتی متخصص میشه تون رشته میفهمه که تازه در مقام تخصص هیچی نمیفهمه. بعد وقتی با همه علوم مقایسه میکنه دیگه میگم هیچی هیچی نمیفهمه. میفهمه آنچه اون میفهمه در مقابل آنچه نمیفهمه یه قطره است در مقابل اقیانوس. میگه اگه عقل به کار بندازی حکمت استخراج میکنی. حالا نیا کنی حکمت استخراج شد، خب چی؟ و به حکمت استخراج بور العقل. اگه حکمت رو به کار ببندی عقلت از اعماق بیرون میاد. چطور شد؟ عقل حکمت رو استخراج کرد، حکمت عقل رو استخراج میکنه. میگه بله این دور نیست، دور باطل نیست، بلکه اینا به همدیگه یاری میرسانن. همونطور که ما تو فراز قبل گفتیم از علم عمل به وجود میاد، عمل دوباره علم رو تقویت میکنه، چون درجه بندیه، چون عقل درجات داره، حکمت هم درجات داره. با اون عقل اولیه وقتی نظر میکنی به حکمت، اگه این حکمت رو در جانت مستقر کردی، حکمت عقلت رو صیقل میزنه، لذا عقلت از قعر از اعماق میاد بالا. امیرالمومنین وقتی انبیا رو توصیف میکنه میگه انبیا آمدن، لامش لام غایته، هدفشون این بود لیسیرو لهم دفاعن العقول، اساره یعنی از زیر خاک بیرون آوردن، اومدن دفینه های عقل رو از زیر خاک فطرت بکشن بیرون. از زیر خاک، عقل مال انسانه ولی خاک هوا گرفته، فطرت رو اشتباه گفتم میکنه، خاک هوا این نفسشو گرفته، اومدن بزنن خاک و کنار عقل رو بیارن بیرون. ایشون میگه این دوتا رو هم اثر معکوس دارن. بعد قدم سوم، و به حسن سیاست یکون الادب الصالح. میگه حالا عقل چیکار کرد؟ حکمت رو استخراج کرد. اگه عقل و انسان به کار نندازه، نه از قرآن استفاده میکنه، نه از روایات استفاده میکنه، نه از ادعیه استفاده میکنه، اینا همینش بی اثر. عقل رو به کار بست، حکمت رو استخراج کرد. حالا این حکمت عقلش رو صیقلی میکنه. یه چیز سوم هم لازم داره. اون چیز سوم چیه؟ میگه به حسن سیاست یکون الادب الصالح. این شارع گرامی میگه که داستان از این قراره که یه نیروی سوم میخواد به نام عقل عملی، حسن سیاست میخواد، همونطور که یه مملکت رو باید سیاست با سیاست اداره کرد. سیاست این اداره مدون میگه. با چی؟ با ادب صالح. میگه داستان از این قراره که آداب و اعمال شرعی عامل بعدیه که اون صیقلی را اون انجام میده. این هم قدم سوم. بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه حالا چگونه اینا رو هم وصف کنیم؟ نقطه اتصالشون کجاست؟ چطوری حکمت و سه تا چیز رو نام برد دیگه، فرمود عقل و حکمت و ادب صالح که باید سیاست داشته باشی در اداره مملکت و وطن وجود خودت، با ادب صالح به آداب صالح خودت آراسته کنی. چی اینو به هم وصل میکنه؟ فهمود التفکر و حیات و قلب بصیر. اونی که اینا رو به هم وصل کنه تفکره. تفکر عقل حکمت رو استخراج میکنه. چه زمانی حکمت عقل رو تقویت میکنه؟ اصلا چه جوری حکمت عقل رو تقویت میکنه؟ جوابشو گفت. گفتیم حکمت حالت ازش به وجود میاد، از حالت عمل متولد میشه، همین که ایشون به همون توسن سیاست. حالا شما ببینید ما کی هستیم؟ عرضان میخوام تمام کنم. انسان رو تعریف کنید. انسان ترکیبی از شیطان و ملک. خداوند شیطان رو در قرآن معرفی کرده، ملک هم معرفی کرده، یه ترکیب درست کرده به نام انسان. منطقه انسان شیطان و ملک بالقوه است، بذر شیطنت و ملک درش. این بذر باید شکوفا بشه، یا شیطنتش شکوفا میشه یا ملکیتش. راهش چیه؟ این دنیا. تا نیا توی این دنیا شکوفا نمیشه. مگه شما بذر گندم اگه بذاریم تو شیشه رشد میکنه؟ بذر گندم رو باید بنزیم تو خاک، باید با خاک دست و پنجه نرم کنه، با رطوبت دست و پنجه نرم کنه، باد و باران بهش بخوره. اگر شرایط مناسب براش پیش بیاد رشد میکنه، شرایط نامناسب براش پیش بیاد از بین میره. انسان هم باید تو این دنیا زندگی بکنه. چجوری زندگی بکنه؟ یه وقت در نقش فرزند، در نقش پدر، در نقش مادر، در نقش مسئول تو جامعه. همین نقشایی که من و شما چند ده تا شد تو زندگیمون داریم، ما شئون مختلف داریم دیگه. چی اون کمون ما رو بیرون میندازه؟ عمل ما. ما هر عملی که داریم انجام میدیم داریم خودمون رو میسازیم. عملمون وابسته به چیه؟ به اعتقاداتمون. ببینید چقدر اینو با هم مربوطه. یه اعتقادی داریم، یه عملی انجام میدیم، اون عمل میریزه تو خودمون، خود مای ما رو داره میسازه. پس ما دائما در هر لحظه آنچه که میخوریم، آنچه که میگوییم، آنچه که میبینیم، آنچه که میشنویم، آنچه که از ذهنمون خطور میدیم، داریم خود خودمون رو میسازیم. حالا کیو داریم میسازیم؟ یا داریم یه شیطان رو میسازیم، یا داریم یه ملک رو میسازیم. منتها چون ما انسانیم، شیطان نمیشیم، میشیم انسان شیطان. یعنی خیلی از شیطان بالاتر. الان تو این روزگار ما شیطان ها جز بیکارترین افراد هم. اصلا لزومی نداره شیطان بیاد واسه، لازم نیست. ما خودمون جای شیطان رو گرفتیم، هیچ نیاز نیست. من به نظرم میاد که شیطان کنار کشته، تعجب برانگیز داره به زندگی دنیای امروز نگاه میکنه، به جهان امروز نگاه میکنه، میگه من این کارها رو بلد نبودم. چون انسان دیگه، انسان وقتی اوج بگیره در شیطنت از شیطان بالا میزنه، مگه نمیگه از ملک بالا میزنه؟ چون انسانه. و اگر از ملک، اگر جنبه ملکی روش کنه، از ملک بالا میزنه، بار دیگر از ملک پران شده. آنچه اندر وحنایت آن شده. چی اینا رو از کمون بیرون میاره؟ اعمال. همین که حضرت فرمود حسن سیاست در ادب صالح. آداب همین زندگی ماست. ما تا آداب همشون صالح نیست، لذا تعدب به آداب شریعت که ما رو میسازه. منتها اینا رو باید به کی وابسته کنیم؟ به علم. علم میخواد تا ما بفهمیم چیکار باید بکنیم. عمل داره ما رو میسازه، ولی خود عمل و علم میسازه. پس مهمترین چرخه زندگی ما علم و عمله. علم و عمل به کی وابستن؟ به تفکر. علم و عمل به تفکر وابستن. بله اگه آدم فکر نکنه چطوری علمی انتخاب کنه؟ اینو تو پرانتز هم بگم، باید بگم اینو. و بزرگترین آفتی که اینجا گرفتارش ماها میشیم گیر کردن توی یه علمه. چون تفکر رو درش رو میبندیم، یه علمی کردیم تو کلم رو میگیم این است و جز این نیست. اینا بدترین بدبختی مونه. دنیای امروز این گرفتاری بزرگش اینه، بلیه بزرگش اینه. هر میگم ما درست میگیم. قرآن هم میگه کل حزب نمالده هم فرقیم اکی رو میگیم از خودش شده. ایشون میگه حالا این نقطه اساسی کجاست که بعد دوش درست بزنیم؟ میگه تفکر. چون حیات قلب بصیر تفکره. بعد میگه حضرت داره مثال میزنه، میگه مثل چهارپا. چی فرمود؟ فرمود مثل چهارپا که از ظلمت به نور با پا حرکت میکنه. شما از ظلمت به نور باید با تفکر حرکت کنید. هر رو تفکر ساخت، سحره موسی رو تفکر ساخت. یه لحظه فکر کردن دیدن این سحر نیست، با پاشونم روی حق نذاشتن. میتونستم پاشون روی حق بذارم، نذاشتن. و مطلب آخر، حالا ببینید به کجا ختم میشه، میخوام عرضم تمام کنم. حدیث 33 میگه قال امام صادق فرمود لیس بین الایمان والکفر الا قله العقل. بین ایمان و کفر نیست مگر بی عقل، کمی عقل. یعنی اونی که آدمو کافر میکنه کمی عقله، اونی که آدم مؤمن میکنه عقله. گفتن کیف ذلک یا ابن رسول الله، چطور میشه؟ فرمود ان العبد یرفع رغبته الی مخلوق. ببینید از همه مصداقای عالم چرا مصادق اینو مثال میزنه. فرمود عبد میل و رغبتش رو به سوی مخلوق میکشونه. فلو اخلص نیته لله، اگه نیتش رو برای خدا خالص کنه، لعطاه الذی یرید فی اسرع من ذلک، اونی که از مخلوق میخواسته با سرعت بیشتری به سوی او خواهد آمد. اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ میگه ربطش اینه. حالا مولا صدرا میگه ربطش اینه، میگه ربطش اینه که ماهیت عقل و ماهیت جهل وقتی شما تحقیق کنید اینه که الایمان عبارتون عن نور العقل، ایمان همون نور عقله و کفر ظلمت جهله. اگر کسی عقل داشته باشه یه جمله رو میفهمه. اون چیه؟ میفهمه الله مؤثر فی الوجود ولا مؤتی للجود الا الله، هیچ مؤثری در عالم و هیچ عطا کننده جز خدا نیست. این محصول نهایی عقل. من یه سوالی از شما میپرسم، شما بزرگوار ماه رمضان قرآن مطالعه کردید دیگه، اگه تا الان قرائت کردیم از این به بعد مطالعه کنیم ببینید از اول تا آخر قرآن آیه خدا چیزی غیر از این میگه یا نه؟ از اول تا آخر داره میگه همه کار منم، خداوند میگه همه کار من، آسمان در دست منه، زمین در دست منه، باران در دست منه، رویش گیاه در دست منه، قلب شما در دست منه، خدا همه کار است. محصول عقل اینه، یه محصول عقل اینه که اگه کسی عقلش رو به کار بندازه میفهمه که هیچ مؤثری در عالم جز خدا نیست. حالا شما دعا رو بخونید ببین دعا چیز غیر از این میگه. یا من تحل بهی عقد المکاره، دعای اخوان سعیفه، ای خدایی که گره مکروهات فقط به دست تو باز میشه. این حسره، یه حسر رو 5 دقیقه وقت بذاریم یاد بگیریم. من با 1 دقیقه برای شما میگم در لغت عرب، ببخشید اینجا خیلی عالم و دانشمند است، شما مخاطب هر کی نمیدونه دیگه، حالا خیلی 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 بیشتر از من نمیدونم. در لغت فارسی شما میگید سعدی شاعر است، جابجاش کنید، شاعر سعدی است. همه شما بزرگوار میفهمید که این حسره. وقتی ما تو فارسی میگیم شاعر سعدی است، شاعر رو مقدم کردیم بر سعدی، یعنی فقط و فقط سعدی شاعر است. در لغت عرب هم تقدیم نشانه هست. یا من تحل بهینه، یا من تحل عقد المکاره بهی، یا من دعای هفتم صحیف است، یا من تحل بهی عقد المکاره، ای خدای که گره مکروهات فقط به دست تو باز میشه. مشابهش قرآن چی میگه؟ این یمس از کلاه زرن فلا کاشف له الا هو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه ایشکی نمیتونه برداره. مخاطب کلام من اعتقاد عمل نیست و الان بعد نگید که این رحیم جبریه، من دارم حرف قرآن روایت رو میزنم. جبر نیست، جبر مربوط به عمله. در ناحیه عمل من و شما مختاری میتونیم انتخاب کنیم. اینا با عقیده ما دارن حرف میزنن، میگن بدان همه هیچ کارن جز خدا، با یه نفر سر و کار داری، بقیه همه دست و بازوی خدا، اون یه نفر رو ببین برو کارتو انجام بده. اونا خدا وظیفه‌شو نمیفهمه در عمل چی باید بکنه، در عمل چه باید بکنه حرفش خدا دستور داده. خدا گفته بخور بخواب، ما رو اینجوری خلق کرده دیگه. همه انبیا میخوردن میخوابیدن کار میکردن با مردم ارتباط برقرار میکردن، ولی در جانشون دیگری را مؤثر میدونستن. لا مؤثر فی الوجود الا الله، پایان محصول تفکر. شما دعاها رو بخونید، صحیفه رو بخونید، نهج البلاغه رو بخونید، قرآن رو بخونید، اگه چیز غیر از این بود محصولش، هر چی دلتون خواست به من بگید، هر جای دست بذارین ده ها شاهد مثال است که جز خدا احدی کاری نیست. دو سه جمله راجع به امیرالمومنین. کلمات حضرت حتی در بین روایات بی نظیره. یعنی شما وقتی مثلا داری بهارالانوار میخونی، سند وقتی نمیخونی داری میفهمی که این شد نهج، این دیگه کلمات امیرالمومنینه. یعنی اهل بیت هم حتی مثل امیرالمومنین صحبت نکرد. در زمان پیغمبر خدا ساکت بوده، هیچ روایتی ازش نقل نشده، چون اگه صحبت میکرد پیغمبر تحت شعاع واقع میشد، سخنرانی میشه. البته پیغمبر کلماتش جوامع الکلمه، یعنی پیغمبر نفت خامه، امیرالمومنین پالایشگاهه. نفت خامو از اونجا گرفته، ولی کلمات تلعلو داره. نمیدونم حالا به خاطر مظلومیتش بوده هر دلیلی که بوده. پیغمبر خدا فرمود که علی جان همه انبیا رو در سر یاری کردی، من رو در علن. و فهمود که اگر بگویم اون چرا که در مورد تو میدانم، مردم همگان لسجدو تورن، همه در مقابل تو سجده میکنن. و گفته که علی را نشناخت جز من و خدا. و همین چند تا کلمه که ازش باقی مونده، نهج البلاغه، اینا ما رو اون 4 سال و 9 ماه حکومتش بوده دیگه، تازه 3 تام جنگش تحمیل کردن. به خلیل ابن احمد گفتن آخه چرا اینا علی رو زدن کنار، اینا رو انتخاب کردن؟ یه حرف خیلی زیبا زده، گفت مردم به مثل خودشون مایلن، مردم تحمل علی رو ندارن. همین الانش باور کنید که امیرالمومنین بیاد هیچ جای دنیا بهش حکومت نمیدن، چون حکومت علی رو کسی نمیتونه تحمل کنه. اولین حرفی که بیاد بزنه، اولین جملهش اینه دیگه، میاد میگه اگر اموال بیت المال و کابین همسرانتون هم کرده باشین ازتون پس میگیرم. خب کی اون وقت با علی میتون دست بده؟ خب تعاملش نکردن. این چند کلمه‌ای که ازش باقی مونده، یه جملهش از تمام سخنانش عادی بشره. حالا یمنی که خداوند سخن سخنشناسه میگه نامه 31، رحیمی هم که سخنشناسی است برای خودش حرفی داره دیگه، ما یه حرف رو خودم داریم. من میگم یه جمله از نامه 31، یا بنیه اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین الناس، در رفتارت با مردم خودتو ترازو قرار بده. این علی را کنار زدن، سعسعه آمد بالای سر حضرت، رو میگه من خاک قبر امیرالمومنین روی سرش شد، به دستش و به قلبش گذاشت، گفت مولا جان با رفتن همه خیرات را برد، با رفتن همه خیرات را برد. شما در دعای ندبه چی میگین؟ خب علی آمده که راه های آسمان رو باز کنه، نذاشتن. سرسره گفت مولا جان، این رابطه روایت سرسره همین گفته، گفت مولا جان اگر اجازه میدادن که تو حکومت کنی، زمین و آسمان برکاتشون رو بر مردم فرو میفرستاد. یکی از بزرگان زمان ما میگفت علامه طباطبایی نادره دهره، ولی اگر گذاشته بودن امیرالمومنین حکومت کنه، علامه طباطبایی شدن میشد قاعده. میگفت اگه گذاشته بودن حکومت کنه، ما الان کوچیکمون علامه طباطبایی بود. و همه مصیبت‌های جهان بشریت به خاطر کنار زدن انسان کامله، و جز انسان کامل احدی نمیتونه بر این جهان حکومت کنه و این دنیا این وضعیت نابسامان رو اصلاح بکنه. دیگه شما میبینید وضع از چه قراره. یه توسل کوتاه و امیرانی بکنم بر آقا ما از نفس خاک شما به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. شبهای قد تمام شد، گره های زندگیمون همینطور باقیه، گره های جامعه همون باقیه، یک کاری بکنی نمیشم، دستی با آسمان نراست کنید. چو به کار خیش مانی، در رحمت علی زن، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوالی. آی ز دلای او بزندم، که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن، بنگر که در کجایی.
یا امیرالمومنین نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
رو به قبله بنشینیم.
توبم توبه نشد هرچه که همت کردم، خدایا من به ستاری تو چه تو دوست شدی با من آلوده، ولی بی حیاتر شده با نفس رفاقت کرد. رمضان از نو دل از خواب نکندم، افسوس مثل هر سال من از لطف تو غفلت کردم. من از این فلسفه روزه، از این فیض عظیم، به همین تشنگی ساده قناعت کرد. روزه هم چشم مرا باز نکرده، نکند عادتم بود اگر هرچه عبادت کردم، اما هرچه هستم سر دیوانگیم میمانم، هرچه هستم سر دیوانگیم افتار به طربت کردم. هر کجا نشستی صدا بزن خدا به حسینش، الهی به حسین، الهی به حسین، الهی به حسین، همه با من الهی زهرشان غیر یار از سفر الله، زبود مستعار از سفر الله، دمی کن بگذرد بیاد رویش، از آن دم بی شما از سفر الله، زبان کن تر به ذکر دوست نبود، ز شرش الحزن استغفرالله. سر آمد عمرو یک یک ساعت غفلت نگشتم هوشیار. استغفر الله. جوانی رفت و پیری هم سر آمد، نکردم هیچ کار. استغفر الله. نکردم یک سجودی در همه عمر، که آید آن به کار. استغفرالله. خطا بود آن چه گفتم، آن چه کردم، از آنها الفرار. استغفرالله. ذکردار بدم صد بار توبه، ز گفتارم هزار. استغفرالله. شدم دور از دیار یار، ای فیض من مهجور زار. استغفرالله.
خدایا ما بی آبروی آبروداران رو به درگاه تاوردیم، اسامی این بزرگواران رو به زبان بیاریم، بلکه به برکت نامهای اینها قلم عفو روی سیئات ما بکشیم. خدایا اجازه نده ما عمرمون همینطوری مثل گیاه و چهارپا بگذره، محصول عمر ما رو معرفت قرار بده. قرآن ها رو باز کنیم همون قابل صورت.
اللهم انی اسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر واسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من اتقائك من النار.
حاجاتتون از خدا بدن. یا الله قرآن ها روی سر بذاریم.
اللهم بحق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حق که علیهم فلا اهدا اعرف به حق که منک. بک یا الله، 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 بک یا الله. الهی به محمد، 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 به محمد. الهی به علی، 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 به علی. الهی به فاطمه، 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 به فاطمه. الهی بالحسن، 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 بالحسن 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 الهی بالحسین 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 الهی به علی ابن الحسین 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 الهی به محمد ابن علی 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 الهی به جعفر ابن محمد 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 الهی به موسی ابن جعفر 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 الهی به علی ابن موسی 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 الهی به محمد ابن علی 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 الهی به علی ابن محمد 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 الهی بالحسن ابن علی 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 الهی بالحجت 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 چرا زمن بریده ای؟ چرا زمن